سرویس جهانی بی بی سی در گزارشی به نقل از اسناد محرمانه درس کرده به بیرون که به نظر می رسد نیروهای سرکوبگر آن را نوشتند، گزارش داد که 3 نیروی حزب الله به نامهای آرش کلهور، صادق منجزی و بهروز صادقی نیکا شاکرمی را در یک کامیون یخچالدار مورد تعرض قرار دادند، او را کشتند و پیکرش را در خیابان رها کردند. سر تیم گروه سرکوبگر تیم 12 نیز مرتضی جلیل معرفی شده است. پیکر بیجان نیکا شاکرمی 16 ساله 9 روز پس از ناپدید شدن در جریان خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در پاییز 1401 پیدا شد. مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که او خودکشی کرده است. در گزارش سرویس جهانی بی بی سی به نقل از اسناد بسیار محرمانه آمده است که پرونده نیکا شاکرمی در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و به نامهایی که در کشتن او نقش داشتند و همچنین فرماندهان ارشدی که برای پنهان کردن حقیقت تلاش کردند اشاره شده است. این گزارش میگوید که فیلمهایی از نیکا در روز 20 سپتامبر 2022 در حوالی پارک لاله وجود دارد، اما او در آن زمان نمیدانست که تحت رصد نیروهای سرکوبگر قرار دارد تا به دلیل نوع رفتار و تماسهای مکرر تلفنی به عنوان سردسته اعتراضات او را دستگیر کنند. بر اساس این گزارش نیکا پس از دستگیری به یک بازداشتگاه موقت انتقال داده می شود، اما به علت تکمیل ظرفیت پذیرش نمی شود. سپس به یک مرکز نگهداری بازداشتی ها انتقال می یابد، اما از پذیرش او خودداری می کنند. در نهایت به تیم 12 گفته می شود او را به زندان اوین ببرند، اما هیچگاه این اتفاق نمی افتد و پس از مدتی از کامیون یخچالداری که در آن نگهداری می شد به بیرون پرتاب می شود. در گزارش سرویس جهانی بی بی سی آمده است که نیکا پس از دستگیری با دست بسته در کامیون یخچالدار نگهداری شده و از آنجایی که برای آزادی تلاش می کرد یک مأمور روی او می نشیند و همزمان به آزار و تعرض به او مشغول می شود. 3 مأمور سرکوبگر در این فضا که در اسناد بسیار تاریک توصیف شده حضور داشتند و گفته شده که نیکا همچنان به دفاع از خود ادامه داده تا جایی که مأموران با باتون به او ضربه می زند. در این گزارش رئیس تیم 12 مرتضی جلیل معرفی شده که کنار راننده نشسته بود. در یکی از مدارک که لوگوی سپاه در سربرگ آن دیده می شود بخشی از اظهارات بهروز صادقی آمده است. او می گوید بنده همراه دیگر اعضای تیم داخل یخچال بودیم. کاملا تاریک بود و فقط با نور موبایل همدیگر را می دیدیم. بعد از آن که از بازداشتگاه بسیج متهمه را سوار کردیم تا ما را دید فوش ناموسی داد. آرش کلهور با جوراب دهان او را بست، اما همچنان لگد می زد. صادق او را کف یخچال خواباند و رویش نشست تا اوضاع کمی آرام شد، اما چند دقیقه بعد نمی دانم چه شد که دوباره دست و پا زد. من نمی دیدم چه می شود، فقط صدای زد و خورد می شنیدم. آرش کلهور نیز در این اسناد گفته که برای لحظه موبایلش را روشن کرده و دیده که صادق منجزی همانطور که روی متهمه نشسته است دستش در شلوار اوست. او در ادامه میگوید که صدای خوردن باتون به متهمه و اتاق یخچال را می شنیده و خودش هم مشغول مشت و لگد زدن بوده است. سرانجام کشته شدن نیکا شاکرمی به مرتضی جلیل اطلاع داده می شود و او برای سومین بار با مقر سپاه تماس می گیرد و با نعیم 16 صحبت می کند. نعیم 16 به جلیل می گوید که همین حالا هم در پایگاهش کشته دارد و نمی خواهد تعداد کشته ها به 20 نفر برسد. او به جلیل می گوید که جسد را به خیابان بیندازید. در این گزارش نعیم 16 نام مستعار محمد زمانی از فرماندهان سپاه عنوان شده است. جلیل در اظهاراتش می گوید که پیکر نیکا را در خیابانی خلوت در نزدیکی بزرگراه یادگار امام رها کردند. سرویس جهانی بی بی سی در گزارش خود به این نتیجه رسیده که تعرض باعث درگیری منجر به کشته شدن نیکا شاکرمی می شود و از هر 3 باتون و از هر 3 شوک الکتریکی در این درگیری استفاده شده، اما روشن نیست کدام ضربه منجر به کشته شدن او شده است. صدیق وسمقی اسلام پژوه سرشناسی که 26 اسفند گذشته در منزل خود در تهران بازداشت شده بود روز دوشنبه 10 اردیبهشت از زندان اوین آزاد شد. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند در پی تشدید بیماری که پیشتر منجر به نابینایی صدیق بسمقی شده است با آزادی وی موافقت و او از زندان اوین خارج شد. خانم بسمقی روز دوشنبه 10 اردیبهشت و پیش از انتشار خبر آزادیش در نامه‌ای به کمیته حقیقت یا به سازمان ملل متحد از تجربیات تلخ خود در دوران بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی نوشت. او در این نامه تأکید کرد که بیش از 40 روز است که به اتهام برداشتن روسری به طرز وحشیانه و خشونتباری بازداشت شده و فقدان بینایی همراه با حبس با شکنجه را تحمل می‌کند. صدیقه بسمقی از جمله شرح داده با وجود اینکه فاقد بینایی است اما با چنین وضعیتی بدون داشتن حق وکیل به اماکنی برای بازجویی و بازپرسی برده می شود. او همچنین تأکید کرده که بدون طی مراحل قانونی از شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین برای تحمل حبس منتقل شده است. این اسلام پژوه آبان 1402 ویدئوی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی منتشر کرد. او از درون زندان اوین نیز اعلام کرد که سیاست حجاب اجباری یک سیاست شکست خورده است. صدیق بسمقی در نامه خود به کمیته حقیقت یا به سازمان ملل متحد از مجامع حقوق بشری خواسته از هیچ تلاشی برای بازداشتن جمهوری اسلامی از اعمال ستم به ویژه به زنان فروگذار نکنند. اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگوی قوه قضاییه پس از حمد و ثنای فراوان رئیس قوه قضاییه خامنه‌ای و مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین تعریف از خدمات قوه قضاییه در دوره اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است گفت رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم و اله می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود. وی افزود با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم و اله بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد. این رویکرد قوه قضاییه در حالی بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همان زمان مجازات قطع انگشتان دست را در مورد یک زندانی متهم به دزدیدن 5 گوسفند اجرا کرده بود. پیش از این قوه قضاییه اعلام کرد بابک زنجانی با اتهام اختلاس و فساد مالی به اعدام محکوم است. اما در سال گذشته مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که امکان عفو بابک زنجانی متهم به فساد اقتصادی کلان که در اوایل دهه 90 خورشیدی به اعدام محکوم شد در صورت پرداخت بدهی‌ها وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه 30 بهمن سال گذشته در نشست شورای عالی این نهاد گفته بود که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و به تهران انتقال یافته است و این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود و اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم اضافه می‌آید. بابک زنجانی پیش از این اعلام کرده بود که در 5 یا 6 کشور میزان 4 میلیارد دلار دارایی دارد. رئیس قوه قضاییه در این نشست گفت که در این مدت هیئت‌هایی برای پیگیری ادعای زنجانی به آن کشورها اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند. احتمال آزادی بابک زنجانی در حالی است که او به عنوان مفسد اقتصادی 16 اسفند 1394 در دادگاه بدوی به همراه 2 متهم دیگر پرونده به اعدام محکوم شد و 3 متهم نیز به رد مال به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل 1/4 پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. 16 فروردین 1395 نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. زمزمه های آزادی بابک زنجانی در حالی است که پیش از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شدند و قوه قضاییه ادعا کرد که آزادی آنها بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است. روزنامه هم‌میهن در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که رکورد تورم ثبت شده در اقتصاد ایران از سال 1322 تا کنون بی سابقه بوده است. هم‌میهن نوشت یک سال از این ده فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد 80 ساله نرخ تورم توسط دولت 13 شکسته شده و به بالای 52% رسیده است. این رکورد از سال 1322 تا کنون بی سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49.4% بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است. آماری که به آن اشاره می شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است، همان مرجعی که دولت 13 در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می کرد. بنابراین هر چند بر اساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکورد شکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکورد زنی را به تصویر می کشد. استناد این روزنامه به جداول بانک مرکزی است که به نوشته روزنامه سال پایه در نظر گرفته شده در جدول بانک مرکزی 1395 است، در حالی که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده و بر همین اساس دولتی ها تاکید می کنند که نرخ تورم کمتر از 52% است. این روزنامه تاکید می کند با سال پایه 1400 نیز بنابر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50% خواهد بود. هم‌میهن می نویسد اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم، بنابر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50% خواهد بود. بنابراین اصل موضوع تغییری نمی کند. شعار انتخاباتی رئیسی نسب کردن تورم در گام اول و بعد تک رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد، به طوری که از 42.8% رشد در مهر 1400 به 27.5% در بهمن 1402 افت پیدا کرد. همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید، در حالی که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود 8 میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تأثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم، باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. روزنامه هم‌میهن نامگذاری سالها توسط علی خامنه‌ای را نیز در خدمت ابراهیم رئیسی توصیف کرده و نوشته است که در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. طبق بررسی‌های ناظران از خبرهای منتشر شده در حوزه فقر و نابرابری نشان می‌دهد که با تمام این موارد نه تنها اتفاق خاصی در کاهش تورم رخ نداده است، بلکه تجربه زیستی مردم در اقتصاد ایران هیچ شباهتی با ادعای مقامات ندارد. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به وضعیت فقر در کشور پرداخته و نوشته که کالری مصرفی بیش از نیمی از مردم ایران در سال 1401 کمتر از استاندارد جهانی بوده است. این گزارش همچنین نوشته که خط فقر در تهران از 10 میلیون تومان در سال 1401 به بالای 51 میلیون تومان در سال 1402 رسیده است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که طبقه متوسط در ایران در حال فروپاشی است، چرا که بنابر این گزارش تورم سال‌های اخیر بیشترین تأثیر را در این طبقه داشته و خیلی عظیمی از آنها را به زیر خط فقر سوق داده است.
هم‌میهن حمید رسایی نماینده منتخب دولتی که چندی پیش توانست با 4% آرای واجدین شرایط به عنوان نفر دوم به مجلس شورای اسلامی راه یابد، با اشاره به عدم حمایت مالی دولتی برای تبلیغات انتخاباتی خود از هیئت رئیسه بعدی مجلس خواست تا به نمایندگان خانه، خودرو، دفتر و امکانات دیگر بدهند. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه 8 اردیبهشت ماه رسایی در کانال شخصی خود نوشت: هیئت رئیسه هر کس که باشد موظف است امکانات ابتدایی مثل دفتر، وسیله نقلیه، عوامل دفتر، محل اسکان برای منتخبان که از شهرستانها به تهران می آیند را برای ایفای وظیفه نمایندگی منتخبان فراهم کند. این روحانی حامی حکومت که در سالهای اخیر و با اظهار نظرهای عجیب و غریب به طور مداوم نام خود را بر سر زبانها می انداخت، پس از ناکامی در دو انتخابات و رد صلاحیت در دوره‌های گذشته توانست با اقلیت آرا به مجلس راه پیدا کند. با این حال پیش از ورود به مجلس جدید مطالبه گری در راستای رفاه خود را آغاز کرده است. این در حالی است که هنوز مجلس 12 ترکیب کامل خود را نیافته و برخی نمایندگان در دور دوم برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی رقابت می کنند. با این وجود اختلافات و نزاع میان اصحاب قدرت و برای قدرت بیش از پیش افزایش یافته است. چندی پیش روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یاد داشتی با متوهم خواندن حمید رسایی بدون اشاره به اظهارات وی در خصوص فراهم نمودن خانه و خودروی نمایندگان، او را به راه اندازی جریانی برای رسیدن به کرسی ریاست مجلس متهم کرد. درگیری لفظی طیف‌های حامی جمهوری اسلامی تا جایی پیش رفت که پس از حضور حمید رسایی در برنامه گفتگوی زنده خبری شبکه 2 صدا و سیما، خبرگزاری تسنیم و فارس، رسانه‌های حامی دولت همزمان با محکوم کردن این برنامه اعلام کردند که صدا و سیما قصد دارد تا آقای رسایی را تطهیر کند. در این برنامه تلویزیونی حمید رسایی با حمله به برخی رسانه‌ها به دلیل حمایت از محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس، اعضای هیئت مدیره این رسانه‌ها را تیم رسانه‌ای قالیباف خواند که می‌خواهند او را رئیس مجلس بعدی کنند. به نظر می رسد که جنگ قدرت و سهم خواهی مسئولان جمهوری اسلامی روی تازه ای از خود نشان داده است و حکمرانان دیگر نسبت به علنی شدن این جنگ ابایی ندارند. نمایندگان مجلس که نام منتخب مردم را یدک می کشند، بدون توجه به وضعیت معیشتی و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تنها به فکر پر کردن جیب خود هستند و از هیچ تلاشی برای استفاده از راندهای مختلف دریغ نمی کنند. چندی پیش و در فضای مجازی تصویری از فیش حقوقی مالک شریعتی نماینده مجلس که خود رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در مجلس است خبرساز شد. در این فیش 100 میلیون تومانی هزینه‌های نظیر تلفن همراه، دفتر، عیاب و ذهاب و نهار بیش از همه جلب توجه می‌کرد. با این وجود این نماینده مجلس بدون تکذیب در توییتی نوشت: همه 286 نماینده چنین فیش حقوقی را دارند. نمی‌دانم چرا برای من درس کرده است. در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی در کشور از مرحله بحران به مرحله فاجعه رسیده است و به گواه کارشناسان این موضوع اثر مستقیمی بر زندگی بخش اعظمی از مردم ایران گذاشته است و وعده‌های پوشالی تاکنون نتوانستند جلوی این وضعیت را بگیرند و باید دید این وضعیت تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود.
همزمان با سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به عربستان سعودی و مطرح شدن طرح تازه برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها، کاخ سفید روز دوشنبه 10 اردیبهشت در بیانیه‌ای از تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری مصر و امیر قطر خبر داده است. بایدن تأکید کرد آمریکا همراه با مصر و قطر به تلاش برای تضمین اجرای کامل بندهای توافق ادامه می‌دهد و از همتای مصری خود خواست برای آزادی گروگان‌ها که تنها مانع حصول توافق است تلاش کند. رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر بر اهمیت محافظت از جان غیر نظامیان و اطمینان یافتن از اینکه فلسطینی‌ها نه در مصر و نه در هیچ جای دیگری خارج از نوار غزه آواره نخواهند شد تأکید کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر نیز روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه در بیانیه ای اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور در تماسی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره آخرین تحولات در مذاکرات بر سر آتش بس در غزه و خطرات تشدید تنش نظامی در رفح گفتگو کردند. در این بیانیه با اشاره به خطر تشدید تنش نظامی در رفح تاکید شده است که حمله به رفح می تواند فاجعه کنونی را به یک بحران انسانی بدتر تبدیل کند که بر ثبات و امنیت در منطقه تأثیر می گذارد. در این گفتگوی تلفنی آقای السیسی با بررسی تلاش‌های فشرده مصر در این زمینه بر ضرورت دسترسی کامل و کافی به کمک‌های بشردوستانه در غزه تاکید کرد. بر اساس اعلام کاخ سفید، رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در روز دوشنبه تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز درباره توافق آتش‌بس غزه که اکنون در دست مذاکره است گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه هم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره آخرین وضعیت منطقه به ویژه پس از حملات هوایی مستقیم 25 فروردین جمهوری اسلامی به اسرائیل گفتگو کرد. این گفتگوها در حالی انجام شد که هیئت حماس برای بررسی جدیدترین متن توافق ارائه شده برای برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر حماس روز دوشنبه وارد پایتخت مصر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکره کنندگان حماس پس از ساعاتی قاهره را ترک کردند و قرار است دوباره با پاسخ کتبی به این متن پیشنهادی به مصر بازگردند. آنها از دوحه پایتخت قطر به قاهره آمده بودند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به منطقه رفته است از حماس خواست پیشنهاد اسرائیل را برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌هایی که این گروه تحت حمایت حکومت ایران در دست دارند بپذیرد.
نشریه فارن پالیسی می نویسد سیاست‌های کوتاه فکرانه واشنگتن به تهران و نیروهای نیابتی آن امکان داد تا منطقه را بی‌ثبات کنند. این نشریه می نویسد امریکا توپ را در داخل زمین ایران انداخته. اگر واشنگتن راهبری جامع برای پرداختن به نقش بی‌ثبات کننده تهران در خاورمیانه ارائه می کرد، ممکن بود از گسترش درگیری بین جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن از یک طرف و اسرائیل و متحدانش از سوی دیگر جلوگیری شود. تشدید درگیری امروز در خاورمیانه که در 13 آپریل شاهد اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بودیم، حداقل نتیجه یک سیاست ناسازگار، کوته بینانه و بیش از حد تقسیم شده ایالات متحده در قبال ایران برای بیش از یک دهه است. از زمان اولین دولت پرزیدنت باراک اوباما، واشنگتن توجه خود را تقریبا به طور کامل بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز کرده است، اما همه فعالیت‌های آن را نادیده می‌گیرد، از جمله مداخلاتش در منطقه. پیش از این در طول مبارزات انتخاباتی اوباما برای اولین دوره ریاست جمهوری خود در سال 2008 او قول داده بود که توافق هسته‌ای با ایران را اولویت اصلی خود برای خاورمیانه قرار دهد که به درستی به دنبال اجرای آن پس از روی کار آمدن بود. فارین پالیسی می نویسد در اوایل این فرایند عدم تعادل آشکاری میان ادراک واشنگتن و تهران وجود داشت. واشنگتن فکر می کرد که تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای پتانسیل بی‌ثبات کننده رژیم جمهوری اسلامی در منطقه را محدود می کند و با این فرض انگیزه امضای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی در سال 2013 بود. اما رژیم جمهوری اسلامی از این توافق به عنوان یک پیروزی سیاسی بهره برداری کرد و آن را جشن گرفت. با وجود این دولت اوباما به دنبال دستیابی به توافق هسته‌ای گسترده‌تر بود و در سال 2015 موفق شد امضای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام را تضمین کند. در حالی که دولت اوباما در حال مذاکره درباره معاملات خود بود، دو تحول مهم در ایران رخ داد که نتوانست هیچ نوع تجدید نظری را در واشنگتن ایجاد کند. اولین مورد جنبش سبز بود. موج سراسری اعتراضات علیه انتخابات دستکاری شده سال 2019 که منجر به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شد. مقامات جمهوری اسلامی این جنبش را با خشونت محض سرکوب کردند. در سال 2011 اعتراضات مردمی نیز در سوریه به عنوان بخشی از بهار عربی آغاز شد. جمهوری اسلامی به سرعت مشاوران خود را به کمک بشار اسد فرستاد تا در سرکوب اعتراضات این کشور نقش بازی کند. در این میان رژیم جمهوری اسلامی نیز در حال توسعه برنامه موشک بالستیک خود بود، اما هیچ یک از این تحولات تمرکز واشنگتن را از هدف اصلیش که توافق هسته‌ای بود منحرف نکرد. فاریان پالیسی می نویسد این نگرش نزدیک بینانه سالهای دور اوباما امروز توسط دولت بایدن تکرار می شود که به طور مشابه تنها بر توافق هسته‌ای تمرکز کرده و در این حال تا حد زیادی دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم جمهوری اسلامی را نادیده می گیرد.